درود بر همسفران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، دفتر حیرت، جلسه 16، بخش سوم از سه بخش که دنباله بخش پیشینه. دوره پایان دفتری دفتر پنجم رو پی میگیریم و در این بخش پرسش ها و پاسخ های دوستان رو داریم. در این کلاس حضوری از دوستان خواسته بودم که تجربیات خودشون رو از همراه بودن با 5 دفتر مثنوی بگن. چون نظرات و تجربیاتشون شخصی و خصوصی بود، برای احترام به حریم شخصی دوستان کلاس گفته های اونا رو از این بخش حذف کردم. به همین دلیل ممکنه گفته های من که نکته هایی در ارتباط با گفته های اونها بود یه مقدار غیر منسجم و ناپیوسته به نظر بیاد. علت هم حذف گفته های اوناست. ولی همین پاسخ ها هم نکاتی دارند که ممکنه برای شنوندگان مفید باشه. پس این نکات در این بخش آمدن. که حالا من چند سوال رو به عنوان نمونه فرستادم که خودتون بتونین یک ارزیابی و بهره بکنین که بهرهی که بردین چی هست، بهرهی که میخواییم ببرین در ادامه چی هست، حالا هم تو کلاس خودمون هم ایشالا در کارهایی که خودتون میکنید. دفتر پنجم، قصه نسوح، اگر یه بار دیگه یه نگاهی بکنید، دقیقا همینه که نسوح یک جانی بود که شکل زنانه داشت، شکل عقلی داشت و دائم دوستش بره با خانمای دیگه کلنجار بره و بشوردشون و در تماس با اونها باشه، و وقتی که هی توبه میکرد که من میخوام به اون حال جانیم برسم و باز هی برمیگشت به اون راه، برای اینکه گرایش به اون راه داشت، تا اینکه میره پیش یک عارفی، عارفه دعا میکنه که خدایا خودت اینو خلاص کن از اون درگیری که داره. این من فکر میکنم این مقداری برمیگرده به اینکه ما بتونیم اون حس و حالی که میگی الان داری و در دل که در دل احساسش میکنی اونو چجوری بپرورونیم که بیاد بالا و قوی تر و قوی تر بشه، که بعد احتیاج اون قسمت عقلانی ما خب در بعضی از ما خیلی قوی هست، اون نتونه بیاد و موش بده اونو وسط این قضیه. اون بزرگ شدن، اون پرورش دادن، اون حس و حالی که ما داریم. و همینجورم که مجید جان چند مثالی که زد، یک بخش بزرگی از تجربه مثنوی به باور من اینه که یک حس و حالی که ما در ارتباط با حقیقت عالم داشتیم، اون آمد برای ما یه شکل دیگه ای بهش داد. شکلی که قبلا بود که حالت از شریعت بیشتر می آمد، حالت گناه و پاداش و که بسیار تناقضاتی برای ما به وجود میاره وقتی فکر میکنیم راجبش، اونا رو یه مقدار برای ما عوض کرد که یه جور دیگه میشه نگاه کرد. به این معنی نیست که کدوم غلطه کدوم درسته، به این معناست که یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. کما اینکه برای بعضی از کسای دیگه که من باشون صحبت میکنم، اصلا این حالتی که ما داریم صحبت میکنیم، حالت رفتن با دل و عاشق بودن، این معنی نمیده. هی میگن که مثلا تو برو قرآن رو بخون، یه جاش گفته که باید با دل رفت، تو حرفی که میزنی اصلا ضد این قضایه است. پس اگر ما این قسمت حس و حال قلبی رو دوست داریم، اینم یک راهه، تنها راهش نیست، اینم یک راهه. اگر اینو دوست داریم که اون راه دیگه ای که راه عقلانی است دائم برای ما تضادهایی به وجود میاره که نمیذاره ما بریم جلو، میتونیم اینو که در دلمون پیدا کردیم اینو بپرورونیمش و اینو بیشتر بها بدیم بهش بیاد بالا، و کم کم این که بیاد بالا جای مشکلات ذهنی که دائم میاد بالا رو کم میکنه و بیشتر و بیشتر این حس در درونمون به وجود میاد. در مورد یکی دو مورد دیگه که مجید جان گفت، من فهم میکنم و محمد هم همینه گفت که ما در کل وقتی که میایم اینجا اینه که ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، خودمون رو در مقابل هستی بشناسیم که ما برای چی اینجا هستیم، هستی چی هست، ما رابطمون با هستی چی هست، اصلا هستی چی هست، خدا در این وسط چی کاره هست، نسبتش با هستی چی هست. یک مقدار از اینا رو باز برای ما مولانا میگه، اونم باز یک دیدگاهه. اگر که ما این دیدگاه رو دوست داشته باشیم، باز میتونیم با اون مسیح بریم جلوتر که یک مقدار و از شر یه سری قضایای دیگه خلاص بشیم. و باز حرفی که استاتیزیان زد این خیلی خوبه که به هم میریزی هر از چنگاهی. چون به هم ریختن یعنی چی؟ به هم ریختن یعنی که یک پایه های خیلی محکمی که برای خودت فکر میکردی ساختی، اینها مسئله پیش میاد که به هم میریزن. اونایی که فکر میکردی خیلی محکم میتونی بهشون بچسبی، زیر پات خالی میشه بعد از یه مدتی. چرا این خیلی خوبه؟ برای اینکه هر کدوم از اینا که ما برای خودمون میسازیم، همونطور که بارها مولانا گفت، میدونیم غلط. هر فکری که ما در مورد حقیقت میکنیم، فکری که میکنیم غلطه، برای اینکه ما در حقیقت که نمیشناسیم، ما تصویری که از حقیقت در ذهنمون هست و داریم، و مخصوصا هرچی بیشتر و بیشتر ذهنی باهاش درگیر بشیم، مسلما برداشتایی که ما داریم غلطه. پس هر از چنگاهی میگی یک تحولی پیش میاد، حالا به هر علتی که هست مهم نیست، یک تحولی که پیش میاد که برمیگردی و اون پایه هایی که ساخته بودی به هم میریزه، بعد برگردی اونها رو دوباره منظم بکنی، تا وقتی که هدف نهایی سر جاش هست، یعنی که حقیقتی در عالم وجود داره که میخوای به اون سمت بری. این زیر و زبر شدنه به قول مولانا بسیار فکر میکنم خوبه، چون یک چیزی که فکر میکنی حقیقته، بعد از مدتی برمیگردی دوباره نگاش میکنی، میفهمی که خب خیلی جاهاش بی ربط بوده به حقیقت. اونا رو میریزی دور، دوباره تصحیحش میکنی، این بنا رو دوباره میسازی، دنای بهتر میشه، انشالله نزدیکتر به حقیقت میره جلو. و کمکی که بزرگان که این راه رو رفتن، یا ما باور میکنیم، باور داریم که این راه رو رفتن، به ما کمک میکنن، همینه که جهت رو برای ما نگه دارن و هر دفعه به ما کمک کنه که این بنایی که برای خودمون در ذهنمون ساختیمون میخوایم خراب کنیم، کجاهاشو خراب کنیم، برامون میشکافن که مراقب باشه اگه خراب میکنه کجاهاشو خراب نکنیم. اگر که ما یک حس حال خوبی نسبت به این قضیه در دلمون هست، اونو بیشتر بچسبیم. اگر که به عرفان عاشقانه دلبستگی داریم، اگر به عرفان زاهدانه دلبستگی داریم، یه محصر دیگه است. اگر به عرفان که از سر ترس نسبت به خدا هست دلبستگی داریم، اون هم راه دیگری هست. هیچ کدوم از این راه ها من فکر نمی کنم راه بگیم غلطیه، چون هر کسی نسبت به حال و هوای درونی خودش هست که یکی از این راه ها به دلش میشینه و بعد اون راه رو شروع میکنه رفتن جلو. ولی نکته‌ای که میخواستم بگم، با درکی که من دارم از زیر و زبر شدن، نباید ترسید، نباید نگران بود. از بعضی وقتا به حالت، اصلا یه اصطلاح خیلی معروفی هست در عرفان بهش میگن قبض و بست. یه زمانایی خیلی احساس خوشی هست، خیلی احساس این ارتباطه هست، بعد از یه مدتی اون حالت بست و خوشی که بوده به یه حالت قبض و گرفتگی برمیگرده که احساس میکنه این ارتباط قطع شده، این ارتباط خراب شده، اصلا اصلش هست نیست، شکای این وسط میاد، دوباره بعد از یه مدت این برمیگرده و دفعه بعدی که بسته به وجود آمد، احساس باید بکنیم که حال خوشی که الان داریم میگیریم در یک حد بالاتری هست نسبت به حال خوش قبلی، چون حال خوش قبلی که داشتیم یک سری پایبندی ها و گرفتگی هایی داشته که با این حرکت که دوباره به قبض رفتیم و یه سری از اونها از بین رفت و دوباره به حالت بس میریم، به این مرحله بالاتری میتونیم پرواز کنیم، چون این سری گرفتاری‌ها از این سری گرفتاری‌ها نجات پیدا کردیم.
این با اون قبض و بستی که سروش میگه قبض و بست شریعت ارتباط داره؟
نه فکر میکنم اون یه چیزی
گه یه تئوری چیزی گه است
اون قبض و بستی که سروش میگه، ولی عرفا در مورد قبض و بست صحبت میکنن که در این راهی که میری یک قبض، بعضی وقتا همیشه حالت خوش نیست، برای اینکه یه شمعیه که در درونت همینجور داری میسوزه، اگه به دائم شعله ور باشه این میسوزه و تمومت میکنه. این حالت قبض و بسته دائم هست، اینی که یک زمانی احساس نزدیکی میکنی، یک زمانی احساس میکنی که اون نزدیکی که داشتی دیگه نداری، یک زمانی مثنوی میخونی خیلی حالت خوش میشه، یه زمانی همون قصه رو میخونی دیگه اون حال خوشه نمیاد و دوباره بعد از مدت دوباره بر میگرده. پس من فکر میکنم همه اینا راجع به این قضیه صحبت میکنم و اون اصلا اشکالی نیست درش، اصلا اشکال نیست، جزء این راهه. این راه، این حالی که آدم داره که بالا پایین میشه جزء راه هست، ولی امید به این هستش که هر دفعه اون بسته میاد از دفعه قبل بهتر باشه، خوشیش پایدارتر باشه، خوشیش عمیقتر باشه. و اینکه گفتی دوست داری بیشتر عمیق ارتباط برقرار کنی، به این یک سری پایه هایی هست که گفته میشه که کلیت قضیه رو میدونی، بعد از اون دیگه احساسیه که خودت برقرار میکنی. نه من فکر نمی کنم کسی دیگری هم بتونه بیاد اون احساس رو بهت بده. اون احساسیه که وقتی میخونی در دلت هست، و وقتی که این مفهوم و مولانا بهت میگه، خودت اون ارتباط رو برقرار میکنی. در نهایت هم ارتباط ما با حقیقت عالم دیگه، که چجوری هر کدوم از این مفاهیم کمک کنند که ارتباطی که ما با عالم حقیقت، با حقیقت عالم پیدا میکنیم، نزدیکتر باشه، قشنگتر باشه، زیباتر باشه، خوشتر باشه. در نهایت اون خوشدلی است دیگه، که این خوشی بالاتری رو برای ما به وجود بیاره. پس اونم من فکر میکنم خیلی خوب، تا وقتی که این گسستگی به وجود نیاره، این نباشه که من دیگه خب یه مدت حالم خوش بود، دیگه حالم خوش نیست، میخوام بذارمش کنار، دیگه این راه فایده نداره. نه، یک مدت کوتاهی هست، انشالله دوباره برمیگردی و اون حال خوش رو پیدا میکنی با خوشی بالاتر، با خوشی بیشتر. و بعضی از مسائلی که مطرح کرد، ما بحثای زیادی داشتیم قبلا که حضوری بود بیشتر بود، وقتی که حضوری دیگه زوم شد بیشتر، یکم بحثا کم شد. ولی بعضی وقتا هست که این ذهن ما میتونه کمک کنه برای اینکه ما راه از چاه پیدا کنیم، همونطور که خود مولانا برامون عین همینو گفته. بعضی وقتا هست که یک سری سوالهای ذهنی به وجود میاره که ربطی به اصل قضیه نداره و فقط مانع ما میشه. مثالی که خیلی قشنگ درست کرد این بود که یکی میزنه پس گردن اون یکی، بعد تا طرف میاد اعتراض کنه میگه صبر کن ببینم، من یک سوالی دارم. یه صدای شرقی که آمد از کف دست من بود یا گردن تو؟ اون گفت تو درد که من دارم و نداری، اگه داشتی این سوالا رو نمی کردی. بعضی وقتا هست که این سوالهایی که در ما به وجود میاد، این سوالهایی که باعث میشه اون دردی که در درون ما، اون حسی که در درون ما هست، حالا درد نگیم بهش، اون حسی که در درون ما هست این رشد نکنه، برای اینکه این سوال میاد جلوشو میگیره. در یک حدی باید به این سوالها پاسخ داده بشه، اون پاسخ عقلی که خب مولانا همونجور گفتی یه مقدار زیادی استدلال برام میکنه برای اینکه به همون سوالا جواب بده. در یک حدی هم اگر ما اینو تشخیص بدیم که یک سری از سوالهایی که در ذهن ما داره به وجود میاد، این بیشتر داره مانع میشه، برای اینکه هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. صدا از کف دست من میاد تا گردن تو کمکی به درد گردن این شخص نمی کنه. اون رو هم بیایم باز خودمون داور بشیم، که بسیار کار سختیه، یعنی عقل رو بیایم داور خودش بکنیم که این سوال ربط پیدا میکنه یا نه. اگه ربط پیدا نمیکنه، اون سوال رو رهاش کنیم، بتونیم ذهن خودمون رو منضبط بکنیم که هی سوال بر ما به وجود نیاره. برای اینکه باز دفتر پنجم صحبتی که کرد، بحثی که میکردن جبری و قدریه، اون که طرف اختیار بود، همین بود. یه دوتا سوال کردن، بعد مولانا گفت دیگه من وارد این قضیه نمیشم، برای که این بحث تا قیامت ادامه داره. هیچ اگر ما بخوایم وارد این بحثا بشیم، هیچ حدی برای این بحث نیست. پس ما باید بتونیم اینو تشخیص بدیم که این صحبتی که الان داریم میکنیم از این صحبتهای بی ربط و سوالهای بی ربطه، یا اینکه کمک میکنه به این راهی که میخوایم بریم، به شرطی که این راهو دوست داشته باشیم بریم. اون قسمتی هم که دوست داشتیم باشیم بریم، من فکر میکنم این مقدار زیادی مولانا برای ما یه توصیفی میکنه. حالا این توصیف رو چه از شمس داری میگیری، یک حال خوشه، چه از مثنوی داری میگیری، آیا این حالی که داری برامون توصیف میکنه خوشمون میاد یا نه؟ یه باغ زیبایی نشون میده، ما دوست داریم بریم تو این باغ، دوست داریم باغ مال ما باشه یا نه؟ اگه بگیم نه خیر، من یه باغ دیگه، یه کاخی دارم، میخوام برم تو کاخ، از این باغ خوشم نمیاد، اون بحث دیگه است. اگر ولی هدفمون رفتن تو این باغ، فکر میکنیم حالی که در ما ایجاد میکنه مولانا با توصیفی که کرده حال بسیار خوشی و اون حال رو دوست داریم، پس یه مقدار میتونیم منضبط کنیم عقلمونو که اگر حرفایی که میزنه سوالایی که درش به وجود میاد، تناقضاتی که مطرح میکنه، کمکی نمیکنه برای این راه. مثلا اینکه ما راجع به فلانی که ادعای عرفان داره چه کار کرده برای اون. این سوال خوبیه از یه طرف، چون میخوای بگی که عقل میاد میگه خب این حرفو میزنی، اونم که این حرفو زده حالش خوش شده یا نه، آدم حسابی شده یا نه، یا آدم مزخرفی. اگه آدم مزخرفی پس کل این مسئله زیر سوال میره. خب این یک استدلال ذهنیه. نوع دومش اینه که من چیکار دارم که فلانی آدم حسابی بوده یا نه، اگرم ادعا میکنه در راه عرفان بوده یا نه، به من چی میرسه؟ آیا عرفان من به من میتونه کمک کنه که این راهو برم؟ آیا به من کمک میکنه آدم بهتری بشم یا نه؟ اگر به من کمک میکنه پس باز میتونم راهو برم، به اون کاری ندارم. پس یه سری سوالایی که به وجود میاد نگاه بکنیم ببینیم که آیا به ما کمک میکنه این سواله برای اینکه ما حالمون بهتر بشه تو این مسیر، اگر دوست داریم بریم به اون باغه، اگر خوشمون اومد از باغه که مولانا برامون توصیف کرده بریم، این سواله به ما برای رسیدن به اون باغه کمک میکنه یا نمیکنه، یا اصلا ما بحثمون سر اینه که اصلا باغ حسابی است یا نه، یا باغ بریم به باغ دیگه، اون باز میشه سوالای دیگه ای. اگر در حد، اگر فکر میکنی سوالهایی هست که سوالای مربوط، خب میشه اصلا یه صحبتای یه جلساتی گذاشت که اون سوالا رو فقط صحبت بشه راجبش. ولی مولانا در اصل به ما میگه بسیاری از این سوالهایی که در ذهن ما پیش میاد اگر نگاه بکنیم در نهایت میبینیم کمکی در اون راه نمیکنه، فقط سده. اگر که اینو متوجه میشیم و میتونیم قضاوت کنیم که این آیا این سوال کمک میکنه یا نه، اگر سده بذار بتونیم بذاریمش کنار، راحت تر هم هست، چون هرچی وارد این بحث بشیم یه سوال دیگه به وجود میاره. میگه صد هزاران بار ببریدم امید، از که از شمس، این زمان باور کنید. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب. یعنی این حس قبضی که میاد، حس ناامیدی که بعضی وقتا میاد، اینا طبیعی. مولانا میگه اونم صد هزاران بار این حالت داشته. البته بقیه اینو سوالی میخونن، من خبری میخونم میدونم، ولی نکتهش اینه که اون حسی که در درون ما هست اینقدر کشش ایجاد بکنه که در نهایت دوباره ما برگردیم به سمتش.
بله، امتداد داشته باشه.
آره، کلن همینه. اگر تو دو سه بار این تجربه رو داشتی، به هر حال اونجور که قبلا صحبت کردیم با هم دیگه، که به هر علتی یک زمان یک قبضی به وجود آمده و بعضی وقتا شدید به خاطر به حال تجربیاتی که بوده و دوباره به راه برگشتی، به این راه، بنابراین اون کششه رو داری که حتی در یک زمانهای اگر افرادی باعث شدن یک قبضی به وجود بیاد، خدا رو شکر کوتاه مدت بوده و دوباره به اصل برگشتی، اصلی که مستقل از افرادی هستن که در یک زمانی دارن این حرفو میزنن. همونجور که مجید جانم گفت، ممکنه فردا بفهمین که منم آدم بدی هستم، ولی این حرفایی که من زدم هیچ ربطی به این نداره که من آدم خوبی هستم، آدم بدی هستم، و اینکه من چگونه آدمی هستم نباید قضاوتی به وجود بیاره که این راه چگونه راهی هست.
دقیقاً، اون مجازا.
آره، من به اندازه همت خودم از این راه برداشت کردم، ممکنه همتم پایین بوده باشه و کم برداشت کردم، یه کسی دیگه میتونه برداشت بیشتری داشته باشه با همت بزرگتر. ما باید بتونیم هر کسی همت خودمونو به درجات بالاتر برسونیم تا برداشت بهتری بکنیم.
بله، و همه این چیزایی هم که پیش میاد، من فکر کنم باز مثل خود آدم یه جور امتحانه که آدم ببینه بر میگرده یا ول میده.
دقیقا میگه
ایمون حالا رحمت چی، یا اینکه خب اگه اون کانکشن و اون چیز نیست، خب آدم خیلی راحت میتونه اون چیزشه، اون رشته رو گم کنه.
حالا شعرش میاد که در راهی سلوک هیچ کس گمراه نیست. مسائلی که پیش میاد اگه دوباره برگردیم به اون راه، باز میتونه کمکمون کنه در برگشتن به اون راه. همونطور که در مثال به قبض و بستم گفتم، هر دفعه به مراحل بالاتری از بست برسیم با تشخیص این که در مرحله قبلی بست یک سری از چیزهایی که در دل ما بود بی ربط به اون هدف اصلی، به اون معشوقی که داریم، ما یک دخیلایی بستیم بهش که اون به اون دخیلا خیلی پایبندیم. بعد از یه مدتی بفهمیم اون دخیل بی خود بوده، دوباره برمیگردیم یه سری از این دخیلا رو میریزیم دور، رها میکنیم، دوباره به اصل بیشتر به اصل نزدیک بشیم. پس خیلی خوبه تا وقتی که برگردیم هی به اصله، هیچ کدوم از اینا اشکالی نیست، بنا به چیزی که مولانا به ما میگه. دقیقاً همین صحبت خودش کرد دفتر چهارم، مسئله دیو و سلیمان بود، برامون عین همینه گفت. گفت این حرفا مثل اون انگشتر عشق سلیمانه که میذاره کنار باغچه، کنار حوض، دیو دستش میکنه و شکل سلیمان میشه. یعنی یکی میاد حرفای این حرفا رو یاد میگیره، بعد میاد این حرفا رو تکرار میکنه برای منافع خودش. فقط باید مراقب باشیم که اسیر این دیو نشیم. و راهی هم که به ما گفت، اگر فکر میکنم توی دوره دفتر چهارمه که این سوال بود، من اون موقع رفتم از جاهای مختلف که راجع به پیر و شناختن پیر صحبت کرده بود، مطلب رو درآوردم پای سر هم گذاشتم. اونجا دقیقا یک سری معیارهای عقلی میده که اگر این جوری باشه پیر نره دنبالش، معلومه وضعش خرابه. یه مقدارم معیارهای حسی و دلی میده. یه بخشی از چیزی هم که گفت به ما، گفت ببینین اگر خودتون نه عقلتون میرسه درست و نه دلتون انقدر پاک شده که بتونین پیرو تشخیص بدین، ببینین آدمای حسابی دیگه در موردش چی گفتن. ببینین مثلا اگه شیخ ابو سعید رو میخواین ببینین بقیه عرفا در مورد شیخ ابو سعید چی گفتن. اگر مثلا همه میگن این خیلی آدم بزرگی بوده، پس اونها که دلشون صاف بوده، من دلم صاف نیست، پس اون تایید اونها خودش نشون میده که اون درسته. ولی این حرفی که میزنی بسیار حرف درستیه. هر راهی که ما داریم یه چاه بغلش عین همون. یکی از علتایی که میگن پیر انتخاب بکنین همینه. ولی بعد این مسئله به پیره برمیگره. خب حالا پیره چطور چاه نباشی؟ چطور مطمئن باشم دیوه نیست؟ اون هم راه کار بسیار سختیه. چندین معیار به دست ما داد، ولی دائما باید اینو چک بکنیم که این کسی که ما الان فکر میکنیم پیر هست حسابی هست یا نه. الان برای ما مولانا همون حکم پیره رو داره. وقتی هم که مقدار ارتباط برقرار کنیم باهاش، مولانا برای ما زنده و حاضر میشه. این نیست که یه شخصی که در 800 سال پیش حرفایی زده. برای من مولانا زنده و حاضره، زنده تر است، حاضر تر است بسیار از افراد دیگه برای من هست. برای اینکه هر روز چندین بار باش حرف میزنم، چندین بار بر من حرف میزنه. خیلی وقت تا وقتی که بیدار میشم از خواب اول اون حرف میزنه، وقتی میخوابم اول قبلش اون برای من حرف زده. پس برای من این آدم زنده و حاضره و بنا به هزاران نشانه دیگه که هست، هیچ کدوم از اون مشکلات دیوها رو نداره. یعنی این که باور ندارم که این آدم میتونه دیو باشه، نه منفعتی میبره نه چیز دیگه. آدم های حسابی دیگه هم گفتن این همش هست. تمام دلایل عقلی هم که گفت که مراقب باشین در موردش نیست. پس برای من الان مولانا پیره، چون راهنما هم هست در این راه. یعنی حتی در فرق عرفانی که الان در ایران هست، این یکی از چیزایی که هست، یه عده شیخ دارن که این شیخ ها به یک درجه ای از معنویت رسیدن که بعد میشن راهنمای بقیه. ولی همونا حتی میگن این به این معنا نیست که در این فرقه، در کسایی که پیرو این فرقه هستن، اینا بالاترین درجات معنوی رو دارن. افرادی هستن که از اینا بالاترن، منتها اینا توانایی هدایت بقیه رو دارن، یکی دیگه ممکنه اون توانایی نداشته باشه به هر علتی. مولانا چون یک معلم حرفه‌ای بوده، تمام عمرش درس دادن و تجربه کرده، وقتی که به این حد رسیده، بعد اون تجربه معلم بودنش هم همراه شده و یک کتاب تعلیمی گذاشته که خیلی یگانه هست این کتاب به خاطر شخصیت خود مولانا. ولی به این معنا نیست که اون مولانا تنها به این مقام رسیده، افراد دیگه هم بودن حتما. افراد دیگه هم هستن حتما، ولی خب در هر زمانی ما دسترسی به یه عده از اینا داریم و میتونیم ازشون بهره ببریم. برای من الان مولانا همون هست، این که گفتم زنده و حاضره، برای اینکه یه عده میگن نه پیر حتما باید زنده باشه و که تو بتونی حاضر بشی، میگم من برای اون اشکال رو نمیبینم، برای اینکه برای من مولانا زنده و حاضره. خب نکته دیگه ای محمد جان؟ نکته دیگه ای؟ به هر حال بحث عقلی هم بخوای بکنی در خدمت این، ولی خب من بیازله اون یکیش هم من بلدم، ولی خب فکر نمی کنم که خیلی کمکی می کنه.
حالا خوبه اگر یکی دوتا جلسه بذاریم اونا رو هم چیز کنیم.
حتما خیلی هم خوب، اگر که متا خوبیش یعنی کار خوبی هست اگر بخوای بکنی، اینه که اون سوالها تضادهایی که در فکرت هست رو بنویسی، نه مثلا توضیح کامل، فقط همین مثل چیزی که من فرستادم دیشب، یک سری سوالها هست که در ذهن هست که بعد این سوالا منسجم میشه و بعد میشه راجع به صحبت کرد. اگر دوست داشتی بنویس اون سوالا رو، بعد مثلا یه جلساتی میذاریم که راجع به اون سوالا به طور خاص تا حدی که بتونم صحبت کنیم، یا بعضی وقتا ممکنه احتیاج داشته باشه که بریم سوال جوابش از یه جایی پیدا کنیم که بعد من بتونم پیدا کنم و بگم میتونی اونجاها رو نگاه بکنی که جواب همین سوال دقیقاً هست، یا از مثنوی یا از جاهای دیگه،
یا خود اون همون بتونیم راجعش فکر کنیم یه مقدار.
اونم هست، اونم هست. آره
جلسه آره.
چون در خیلی از این جوابا تو مثنوی هستش، برای اینکه خیلی از سوالهایی که ما به ذهنمون میاد سوالای جدیدی نیست، نگاه میکنیم میبینیم هزار سال آدم همین سوالا رو دارن، از اون اولی که این مطالب گفته شده همین سوالا هست و بر همین خیلی هاشو همون موقع جوابشو دادن. تا خود منم مثلا مثنوی رو با این دقت که میخونم، بعضی وقتا میرم برمیگردم میبینم ای این بیتی که الان یکی داره برای من میخونه چه جالبه، جواب مثلا فلان سوال وقتی من این بیتو خودم میخوندم این دقت رو بهش نکردم که این جوابو داره میده، ازش رد شدم، ولی الان یه نفر دیگه که داره همون بیتو فقط میاره بالا. یک علتی که هر روز من دارم سعی میکنم یک دو سه بیتیو از مثنوی بذارم و تازگی چند جمله درش بذارم همینه، برای اینکه تجربه که خودم داشتم اینه که بعضی وقتا همون بیتو من بعضی از ابیاتو از بقیه که میشنوم بعد روش فکر میکنم میبینم چطوره که من این معنیو که الان ازش میفهمم قبلا نگرفتم ازش. علتش هم اینه که این بیت در میون مثلا 100 تا بیت دیگه گم شده و سعی میکنم که هر روز دو سه بیتی که یک مطلب خاصی داره میگه که ممکنه در دفعه که ما راجبش صحبت کردیم این گم شده در میون 100 تا بیت، اون رو به طور خاص مثلا بذارم اونجا که بعد اگر ما ببینیمش توجهی بهمون بده در مورد این مطلب خیلی خاص. برای همین ممکنه بعضی از جوابها حتی تو خود مثنوی هم باشه، متو وقتی که ما دفعه اول خوندیم توجه نکردیم که این جواب هست. حالا به این معنا نیست که حتما جواب مثنوی رو ما قبول بکنیم بگیم که خب نه این دیگه مشکل سوال من حل کرد، ممکنه اون خود اون جواب سوال دیگه یا به وجود بیاره، ولی به هر حال اگر که دوست داشتی بنویس، مثلا توی ایمیلی بنویس برای همون گروه خودمون که بعد ببینیم جوابش از کجا میشه پیدا کرد، چون بعضی وقتا هست که این سوالهایی که پیدا میشه اگر جوابش ندیم این کنیزک خانم خوشگله یقمونو ول نمیکنه، نمیذاره که پله بعدی رو برداریم، اما یه وای میسه میخواد مالیات بگیره، مالیاتش جواب اون سوال است تا اجازه بده که ما یک قدم دیگه برداریم تو این راه. نه دفتر ششم دفتر فقر و فناست که آخرین مرحله هفت شهر عشق عطاره، بنا به نظر صحابی که نظر بسیار خوبی هم هست، همینطور که دیدیم ما هر دفتر رو ما به نظر صحابی آمدیم معنی کردیم، چقدر همه قصه ها خورده بهش. میگه طلب چیزی که آموختنی نیست، طلب باید در ما وجود داشته باشه. حالا من به جوری میگم اونو، میگم طلب در همه ما وجود داره، بنابراین برای همین که احتیاج به آموختنش نداریم. از مرحله دومش که عشق هست که دفتر اول دفتر عشق شروع میشه و میره جلو، و جالبش اینه که بدونیم که حتی پسر مولانا به این مسئله توجه نداشته، و بعد آمده خودش گفته که پدرم مرد، دفتر هفتمو نتونست بگه، من حالا دفتر هفتمو براتون میگم که توی اکثر مثنوی ها نیست، ولی اگر مثنوی کلال خاور رو پیدا بکنی، حاجی رمضانی اون آخر مثنوی کلال خاور دفتر هفتمو گذاشته. من هیچ وقت نخوندمش. صحابی میگفت یه سری پرت و پلا اونجا
آتنتیک نیست با اون
آره، اینم از قول، یعنی میخوام بگم این نکته ای که صحابی الان بهش، این نکته ای که میگه که دفتر اول نیست و دفتر اول مثنوی از عشق شروع میشه، برای همین 6 تا دفتر داره و برای همینه که مولانا از اولش هم هدفش 6 دفتر بوده و مولانا از اولش هم هدفش این بوده که پسر کوچیک، حالا میرسیم به دفتر ششم، اصلی ترین قصه دفتر ششم دژ هوشربا یا قلعه زاد و سوره که 3 تا برادر بودن، حالا میرسیم بهش قصه مفصله. آخر این پسر که کاهل ترین 3 تا بود میرسه به اون قصه تموم میشه، که همه فکر میکنن که خب مولانا مرد، ولی نه، مولانا بعدش مدتی زنده بود ولی قصه اونجا تموم میشه و یعنی قصه ناتمام میمونه، برای این قصه ما قرار نیست تمام بشه. آره، به هر حال دفتر ششم مفصل ترین دفتر هم هست، یعنی 4900 خورده ای بیت داره، مفصل ترین دفتر مثنوی هست و سخت ترین دفتر مثنوی.
یک سال طول میکشه
دیگه. بله، اشکالش هم اینه که یعنی سختیش هم از ایناست که خودش میگه که این دیگه اصلا عقلی نیست، اگه در دفتر پنجم عقلی کم کار میکرده اونجا دیگه هیچی. بنابراین سختترین دفتر مثنوی هست که میشالا با جلسه آینده دوره دفتر پنجم داریم، نیمه دوم دفتر پنجم هنوز دورش مونده و از اکتبر میشالا دفتر ششم شروع میکنیم. یعنی صحبتایی که به نوعی فکر کنم هر سه، حالا اسد جان تجربه دیگری داشت ولی تو و محمد گفتین که از اول اومدین کنجکاوی بود یه مقدار، اومدین ببینین چه خبره چی میگه، این دقیقاً باز قصه زن و مرد اعرابیه که میگه من بر این در بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دینار آمدم، مست دیدار آمدم. یعنی در این تجربه همراهی و رفتن این راه، درک ما و خواسته ما از مقصد باید عوض بشه. اگر همون روز اولی بودیم که خب خوب نیست، برای اینکه ما به این معنی است که هیچ پیشرفتی نکردیم، پس حتی خواسته ما در این راه عوض میشه. مثل اون مرد عربی که اولش میخواست بره برای نون از خلیفه چند دینار بگیره، وقتی که رسید و به اون حقایق دست پیدا کرد دیگه فقط میخواست ببینه، معشوق رو میخواست ببینه. پس خواسته ما در این راه باید در تحول باشه، همونجور که خودمون در تحول باید باشه.